أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذالیل. با لطف خداوند به خطبه 205 رسیدیم. در جلسات متعددی این خطبه رو میخونیم. امروز اولین جلسه. نشهد انه عدل عدل و حکم فصل. حضرت در این خطبه از اولیاء الهی سخن دارند، صاحبان سر، اما در آغاز حمد و ثنای خدا دارند و در پایان نصیحتی. و اشهد انه عدل عدل، شهادت میدم که خدا عادلی است که به عدالت رفتار میکند. خب عدل به معنی عادل، مصدر رو شما مسند بگیرید برای یک ذات، این از باب مبالغه مگر بیارید. و اشهد انه عدل و عدل، تمام عدالت، هیچ افراط و تفرید نیست. خدا عادلی است که به عدالت عمل می کند. چرا بعضی به عدالت عمل نمی کنند؟ یا به خاطر جهلشونه یا به خاطر ضعفشونه. نمی فهمند حد اعتدال افراط و تفرید چیست، یا علایل ضعف دارند، سنخیتی بایی و احسان ندارند، منافعشون در اون ظلم است و در اون افراط و تفریده. خدا منزه است از این بحثا. خب یکی از معجزات قرآن که مطرح میکند آیت الله خویی در کتاب البیانش، همون عدالتیه که تو قرآن هستش، عدلیه، اعتدالیست که تو قرآن هستش، که در تمام موارد بحث رعایت اعتدال. اذا قلتم فعدلوا، حتی اگر سخن میگویید مرز شرایط کنید، افراط و تفرید نباشد. انتقام حتی اگر میگیرید مواظب باشید. این یک بحثی است که اصلا یکی از معجزات قرآن است. یک سوال این است که این عدل که جزء اصول دین ماست، اگر شما قرآن رو از اول تا آخرش نگاه کنید، نه فعل عدل و نه اسم عدل برای خدا نیاورده، در صورتی جز اصول دینم هست، با این همه اهمیت چرا نیاورده؟ خب جوابش اینه که عدالت صفت فعل خداست، کارهای خدا با عدل همراهه، و اگر اینجوری نگاه کنیم جزء افعال خداوند، بله میبینیم معنای عدالت را. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. سوره یونس آیه 44. خدا ظلم نمی کند به کسی، خود مردم دارن به خودشون ظلم می کنن. این که ظلم نمی کند یعنی عدالت. لفظ عدل به صورت اسم و فعل نیست، ولی ظلم نمی کند به عنوان یک کار فعل، این مطرحه. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها، یا من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. کار خوب و بد به خودتون برمیگردد. و ما ربک بظلام للعبید، خدا ظلم نمی کند. خب تو رفتار خدا، کارهای خدا همش اعتدال، همش عدالت. انه عدل عدل، خدا عادلی است که به عدالت عمل میکند. به مناسبت بگیم یک مرد یهودی آمده سوالاتی از حضرت علی علیه السلام میپرسد که خدا رو محدودش کند. میگه چی لله نیست، چی اندالله نیست، و خدا چی چیزی رو نمیداند. خب میخواد علم خدا رو محدود کند، مالکیت خدا رو محدود کند. لله چیزی نیستش. محضر خدا رو میخواد، اشراف خدا رو میخواد محدود کند. عند الله چیزی نیستش. بعد خوب حالا حضرت میخواد جوابش بده، اما جواب اسکاتی. مثلا ما خیلی وقتا نباید حرف برهانی برای طرف بیاریم، حالا عقلش اونقدر نمیکشد، در اون حد نیست، باید ساکتش بکنیم. تو منطق خود ذهن خودش همون دو دو تا چهار دوی که دارد اونجوری باش حرف بزنیم. اولا حضرت آمدن از لفونش رو مشوش استفاده کردن، اول آخرش رو جواب دادن، بعد دومیش و بعد اولیش. یعنی حتی سوالت هم خیلی برای ما مهم است، از آخر به اول جواب میده. فرمودن اون که خدا نمیداند چیست، ما را یعلمه الله. فرمودن همین حرف شما یهودی هست که خدا نمیداند. شما میگوید عزیر ابن الله خدای را نمیداند، بلد نیست. شما بلد نیست، خدا بلد نیست. بعد اما این که گفتید عند الله، در محضر خدا چیزی نیست. مالیس عند الله ظلم للعبید. تو محضر خدا هر جا نگاه میکنند ظلم نمیبیند که بنده هاش کرده باشد، وجود ندارد. در محضر خدا این تو چیزی وجود ندارد. اما که همید گفتید لله چیشی نیستش، و لله شریک نیستش، یه منطق دیگری در یه اسکاتی اصلا همینطوری هم از ما نباید با هر کسی استدلالی صحبت کنیم، به هر چی که بلدیم علمی جواب بدیم. نه، لا تقل ما لا تعلم. حکمت 374، آنچه نمیدانی نگو. بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه آنچه میدانی هم نگو. مگه قرار هر چی میدونیم بگیم؟ گاهی رازه بگی برات تصمیم میگیرند، اسیرت میکنند. خب چرا بگیم؟ سرک اسیرک نفشیتهو سرت اسیره. من کتم سره و کانت خیارتو بیاده. اسرار رو نگویید، بلا اختیار از دستتون رفته است. پس نباید هر چیزی رو گفت. یا طرف اهلش نیست. من ظن به ارادی حلید علمرا، اگر آبرود برات مهمه جر و بس نکن با طرف. نمیخواد حق بپذیره، خب حرف نزن، بلش کن. یا طرف اصلا منطق سرش نمیشه، چرا منطقی باش حرف بزنی؟ از ویژگی های ابوذر این بود لا یدلی به حجت حدایت یا قاضی ها، که حضرت خیلی میبسنده، میفرماد مسابقه بگذارید، شما ویژگی های او رو داشته باشید. یکیش این بود لا یدلی به حجت، آقا استدلال نمیاره ابوذر، حدایت یا قاضی ها. یک نفری باشد که و بفهمد حق و باطل چیه، واقعا بخواد به خلق عمل بکنه. مگه استدلال آشغاله که با دل بگیریم هر جا هر جا بیاریم بریزیم؟ اون آشغالی ذهنشون، این چیزایشون نمیشه. پس نبودم حرفی رو هرکی زد. این سخن حضرت ببینی چقدر قشنگ، یه داتم ملق نقصر کلام، عقل درگر کامل، حرفات یک جا نکن، ناقص ناقص بکن. اذا تم العقل نقص الکلام، پازل بندی حرف بزن. یه مطلب امروز بگو، یه مطلب دو روز دیگه بگو، ده روز دیگه بگو، اینا کنار هم نتیجه تو بگیر. یکی اما اول میگه حرفات، حرفی هم نداری برای تصمیم میگیرن. اذا تم العقل نقص الکلام، اگه عقل کامل باشه خودت میفهمی حرفا رو یک جا نباید بگی، حرفا نباید کامل بگی، باید ناقص بگی. پس بنابراین اگر انسان میخواد یک نگاه تغییر و تحول و اصلاح داشته باشد، باید خیلی حرفا رو نگه، به خیلی افراد نگه، باید پازل بندی حرف بزنه. خب حالا اون یهودی آمده میخواد خدا رو محدود کند، علمش کجا را فرانه میگیرد، محضرش چی، مالکیتش چی، حضرت یک جور جواب اسکاتی بهش میدند. اون چیزی که در محضر الهی نیست، هر جا نگاه میکند نیست، ظلم خدا به بندگان است، چون چیزی وجود ندارد. اشهد انه عدل و عدل، شهادت میدهم که خدا تمام عدالت و به عدالت رفتار میکند. لذا هر ظلم میکنه به سر خودمون در میاد، تکوینن اثرش به خودمون برمیگرده. ما توی چرخه هستیم، هر جور اشکال ایجاد کنیم به خودمون برمیگردن این سیکل معیوب. و حکمون فصل، خداوند حاکمه اما فیصله میده کار رو، بین حق و باطل فاصله میندازه. اینجور نیست که قاضی باشد از اون باطل کار قد دلشون بخواد بکنه، نه، حکمون فصل. حالا بعض قیامت که جای خودش این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، سوره یونس آیه 5، خداوند حکم میدهد و کار فیصله میکند. قیامت همینجا، حتی همینجا. این تو نیست اون که ظلم بکنه بتونه ادامه بده، نه، در محدوده یه خوب اختیارات بهش دادن میره جلو. ولی این زمین و زمان، این گردش روزگار بر منهج عدله، نمیتونه بره جلو زیاد. حتی اون کسی هم که میخواد حکومت خدایی داشته باشد، اون هم همینطور، و هم نمیتونه که بین حق و باطل تفاوتی نگذاره. بعد بخواد حکومت کنه، در نامه امام به مالک اشتر آمده لا یکونن المحسن والمسیو اندک به منزلت سوا. آقای مالک، یکی درست عمل میکند، یکی خطا عمل میکند، شما برابر با اینا رفتار نکن. فین فیدالی که تزهیدن لأهل الاحسان به الاحسان و تدریبن لأهل الاساعتی علال اساعه. بعد اون شخص درستکار میگه خب چه فرقی کردم من با اون که کار نمی کند؟ و بدکارم میگه خب کی جلو منو گرفته؟ بعدی ادامه دارد و انگیزه خوب بودن کم می شود. و خداوند حکم الفصل، حکم می کند، فیصله میده کار رو. اجر المسیء به ثواب المحسن. شما هم آدم بعدی رو اگر دیدید جلوشو بگیرید. چطوری؟ به ثواب المحسن. آدم خوب مقابل رو تحویلش بگیرید. خیلی راحت، یکی از روش های مبارزه کم از اینیست که تو لجب بلاغه است. با زید و عمرو بکر، میدونه که ما بحث هامون ارزشیه، مثلا بحث های نفسی و کینه و شخصی که نداریم. مثلا در شأن یک نفری که میخواد متخلق به اخلاق اسلامی باشه که اینا نیستش، که مسئله شخصیشو مطرح کند. خب زید و عمرو بکر باش مخالفید، ادهی هستن آدم های خوبی هستن، مطابق اونا هم عمل نمی کنن، رقیب اونا هستن، شما اینا رو تحویل بگیرید. پدرشون در میاد، گروه اول، نه حسودن. خود جلو المسیح به ثواب المحسن، جلو المسیح و بدکار رو بگیرید، برید طرف محسن، اونا رو هواشون رو داشته باشید. این که انسان هی بخواد منزوی بشه به دو بره با ایش که نباشه خوب نیست. تقسیم کنید خوب بد، برید طرف خوبا، بسه اونا خودشون تنبیه میشن. مانع بزرگ جلوشون از اون مبارزه های کم از این هست. اما خیلی وقتا ما بینیم حکم هست، قاضی هست، فیصله داده نمیشه درست. یک شکایتی کرده طرف ها، بانک از فلانی شکایت کرده، یعنی نشمت دادگاه و بله میگه بله طبق قرار دادا اینقدر پولشو باید میدادی، ندادی، برو زندان، بیا زامن تو بردار، بیا وثیقه تو بردار بیا. خب آقا خود بانک شریک جرم بوده است، خود بانک ربوی عمل کرده است، خود بانک قرار داداش اسمم می نبوده، دیگه یه قاضی نمیاد جلو بانک رو بگیرد. این حکمان فضل نیست. اما خداوند حکم می کند، فیصله می ده بین حق و باطل. یک حدی می تونه باطل بره جلو، و هم به خاطر خوار میدون اختیارش مشخص بشه و زمان بره بدبختیاش برام می شود، بعد نمی تونه ادامه بده. و نتیجه شون تاریخ پر است از این که چه شد به سرشون در آمد. این الفراوینه تو و ابنا و الفراوینه، این الامالقه تو و ابنا و الامالقه، کو فرعون ها، کو نسلشون، کو امدقه ها، کو کجا رفتند؟ و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله و سید و عباده، شهادت میدم که محمد عبد خداست. اول عبد بودن حضرت رسول را مطرح می کند. شما قرآن رو نگاه کنید ببینید کجا عبد بودن رو مطرح میکنند، به چه مقاماتی انسان میرسد با عبد بودن. عبد نباشه که رسول نمیشود، امام نمیشود که. سبحان الذی، چند آیه رو میخونم نمونه ای، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الله که خداوند عبدش را به معراج برد، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و معراج. عبد بود که به معراج رفت، الا به معراج نمی رود. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. عبد باید باشه که قرآن به او نازل بشود. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. الیس الله بکاف عبده. عبد باشید، خدا بزتونه. فاوها الی عبده ما اوها. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. این آیات بینات رو بر عبدش خدا نازل کرد که این دنیا رو پر از نور کند و از دیکتاتوری طاغوت ها نجات بدهد. پس بنابراین اگر آیاتیست، رحمتیست، قرآنیست، معراجیست، این برای عبد است. شهادت میدم که محمد عبد اوست و رسول او، فرستاد خدا او را و سید و عباده. مسائل شر بدون واسطه به مردم نمیرسد، تشریعات واسطه میخواد، واسطهش رسوله. تکوینیات هم واسطه میخواد، واسطهش ملک. شهادت میدم محمد عبد خدا و رسول خداست و سید و عباده. عبد خدا زیاد دارد، از همه بالاترش حضرت محمد صلی الله علیه است. عنوان بصری 90 سالشه. در این سن دنبال بحثوی معارف. خوب در این سن زیاد بالای 90 سال، 94 سالشه، میرفته نزد مالک ابن انس مطلب میگرفته، حالا آمده نزد امام صادق. امام صادق راش ندادن، فهمده من درگیره از کار و افکار خودم هستم، آقا برو از هر کی تا حالا مطلب میگرفته برم اونجا. بعد این عنوان بصری میاد متوسل به حضرت رسول صلی الله علیه میشه. بعد امام صادق راهش میدم، سوالاتی مطرح میشه. بعد خب من جمله همین بحث که آقا این عبد بودن رو برای ما معنا کنید. ما حقیقت العبودیه؟ بعد از ذات فرمودن ثلاثت و اشیا، سه چیز. اول عبد بودن است. لا یرى العبد نفسه فی ما اعطاه الله ملکن لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مالا لا تاخر. فرمود ببینید یک عبد اولا از خودش مال ندارد، مالش مال مولاش، وقت ندارد، وقتش رو برای دستورات مولا اجرا میکند، دستورم از خودش نداره، دستور میگیرد. اگر میخواید عبد باشید، هر جور وقتتون رو مصرف نکنید، پولتون از هر جا شد پول در نیارید، هر جا شد خرج نکنید. در مقابل رضایت و خاص و دستور خدا برای خودتون دستور و حرف خاصی نداشته باشید. این اولیاتشه. یک عبد معمولی که مولایی دارد این سه شرط رو دارد، اما مراحل بالاتری میرسد. این قدم اولش. و شهادت میدم که محمد صلی الله علیه عبدالله هست. علی احسان فرمود لا تتجاوزو بن العبودیه ثم قولو ما شئتو. بگید علی عبد است، بگید دیگر امامان عبدن، بعد حالا هر چی میخواید بگید بگید، از کرامت میخواید بگی بگو، یعنی هیچ نداریم از خودیم. اگر هر چی هم دادیم به خاطر همین عبد بودنمونه. سید و عباده، در میان عباد الهی سرور همه اونا، آقای همشون، بالاتر از همشون حضرت رسول بوده. کلما نسخ الله الخلف الغتین جعله فی خیر ما. خود در هر زمان مردم رو دو قسمت بکنید، در زمان حضرت آدم جمعیت فرض کنید 1000 نفر بودن، دو قسمت بکنید بهترینش رو در نظر بگیرید. بعد میاد زمانهای بعدی، هر چند سال چند سال مردم رو تقسیم کنید، بهترین بهترین. بعد از حضرت علیه السلام فرمود پیغمبر شما صلوات الله علیه اجدادش تو قسم بهترین بودن از ما اول. اگه تقسیم بکنید کلن به دو قسم، بعد او بهترینش میشه زده پیغمبر شما. همینطور آمد تا پایین. کلما نسخ الله الخلق فرقتین، هر وقتی که خداوند تقسیم کند خلق رو دو قسمت، جعلو فی خیر ما، پیغمبر رو در بهترینش قرار داده. امام رضا علیه السلام فرمود که حضرت آدم وقتی خلق شد و دستور بود ملائک در مسیر خدا او رو سجده کند، در جهت سجده باشد، با خودش گفت خب پس بالاترین خلق منم دیگه و نسل منم مثل من نخواهم بود دیگه، حتما بهترینم که چون وضعیتی دارم. فناداه و ارفع رأسک، یا آدم، خدا من ندا کرد آدم، بالا یک مدار نگاه کن، نگاه کرد ساق عرش روید. بعدی نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، زوجت و فاطمه سیدت و نساء العالمین، و الحسن و الحسین سیده و شباب اهل الجنه. از ات آدم گفت اینا کی هستن؟ خدا هم فرمود که از نسل تو هم ولی بهتر از تو هم. تو ذهنت نیاد که دیگه حتما تو بشر هم من از همه بهترین بودم و خواهم بود. هر وقت تقسیم بشه خلق دو قسمت، حضرت رسول دو قسمت بهترینش. لم یوز هم فیه آهر، سهمی در پیغمبر ندارد فاسد. آهر این کسی که این فساده فحشا، اجداد پیغمبر هیچ کدام مال فساد نبودند، سهمی از فساد توی جز رگه نبوده. ولا ضربه فیهم فاجر، و فاجر هم راه در اونها نداشته است. فسق و فجور ابدا، خواه زمان حضرت آدم، تو اجداد حضرت رسول همشون پاک بودن. شما دعایی هم دارید که اشهد ان که کنت نورا فی الاسلاب الشامته و الارحام المتحر، نوری بوده در رحمهای پاک، در صلب مردانی آراسته و وارسته. این روایت امام صادق رو ببینید که یوسف نبی حالا دیداری با پدرش حضرت یعقوب داره، دیگه عزیز مصر، دیگه مسئول حکومتی رو رعایت میکند ظاهرا. خب حالا با پدرش که دیدار میکند، سوار بر اسب است، جبرائیل میآید میگوید یا یوسف دستتو باز کن ببینم. دستشو باز میکنه، فخرج منها نور ساطع فصار فی جو السمایه، نور از دستش میرود به آسمان. یوسف میگه چی بود، چی شد، این نور چه بود؟ جبرائیل میگه که نور نبوت بود، از نسل تو دیگه پیغمبر نمیشود. تو به احترام بابات باید میامدی پایین. این جوریه کسی که میخواد از نسلش پیغمبر بیاد خیلی شرایط رو باید داشته باشد. حضرت رسول تا هم بالا همشون آدم های خوب پاک وارسته، الا و ان الله قد جعل للخير اهلا، بدانید خداوند برای خیر اهلی قرار داده. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، یکی این میپسنده دیگه آن میپسندد. خیر هم یک اهل خاص خودشو دارد. امام صادق فرمود که جعل الخير كله في بيت، تمام خیر رو در خانه گذاشتن. و مفتاحو از زهد و فی دنیا، چلیدش دل نبست، دل وابست، وابسته نبودن و دل بسته نبودن با دنیاست. زهد اینه. سه تا سوال هست گفتیم به شروع. از چه دل کردی؟ چقدر وابسته بودی؟ و چرا دل کردی؟ لذا زاهدان جا فرق میکنن با هم. میگن یکی میگه آقا من دل کردم که مثلا شراب نخورم. چقدر وابسته بودی؟ خیلی وابسته بودم. چرا دل کردی که جهنم نروم؟ اون زاهدش خیلی پایین است. میگه از چه دل کردی؟ از هر چه غیر خداست دل کردم. چرا دل کردی؟ چون عددی نیست، ارزشی ندارد. چقدر دل داری؟ هیچی هست. نه چرا دل داشته باشم؟ خیلی با هم گر فرق میکنند. تمام خیر زهد است و خیر الخیر هو رضوان الله، از اون بالاترش هم هست. دنبال رضایت الهی باشید. آیه قرآن رو ببینید، سوره توبه آیه 72: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. خدا وعده داده به مؤمنین و مؤمنات بهشتای کذایی، جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. رضایت الهی باز بالاتر است. کسی که به این مرحله برسد رستگاری و بزرگی رسیده. اما و ان الله قد جعل للخير اهلا، بدانید خداوند برای خیر اهلی قرار داده. عده‌ای واقعا دلبسته به دنیا نیستن، عده‌ای بالاتر از این دنبال رضایت الهی هستن. ولی الحق دائم، بدانید برای حق هم یک ستونهایی است. حق یک ستونهایی باید باشد که مستحکم بماند. ستونش هم این اهل بیت هستند. الحق مع علی و علیون مع حق، شیعه و سنی رو قبول دارد. این سخن امام باقر رو ببینید: لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق. یک نفر شما پیدا نمی کنید که حق بگوید، حق عمل کند، قضاوت به حق عمل کند، الا ما خرج من اهل البیت، مگر از ما یاد گرفته باشد. منبعش ما هستیم. منو نمی فهمم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم کارمون درست، کار غلطه. ادامهش به ادعا تشعبت به همون امور، اگر دیدید نظرات مختلف است، کان الخطأ منهم، همه رو بگو خطاست، و ثواب من علی علیه السلام. حق با علیست. خیلی راحت کرده کار رو دیگه، بصراحت. صد نظر از هزار نظر باشه مهم نیست، حال علیون درست است، نهج و بلاغه درست است. الحق دائم، حق هم یه ستونهایی دارد. حواستون باشد اگر میخواید به حق عمل کنید به علیه السلام پناه ببرید، یاد بگید از حضرت علیه السلام. ولی طاعت اسما، اطاعت کردن هم نگهدارنده است. گناه انسان رو ساقط میکنه، بلا سر انسان در میارد، سلب توفیق میآورد، اما خیلی حفاظت است در اطاعت. هرچه خود عمل انسان خودش حفاظت میکند، هرچه ملائک محافظ ما خواهیم داشت. علنی رفتار ماست که برای ما مشکل ایجاد میکند یا ما رو حفاظت میکند. اطاعت از ما و اطاعت کردن هم یک حفاظت هایی براتون دارد. هر گناه یک بدبختی است، یک بلایی است، یک سقوطی است. هر اطاعتی هم یک علاوه این امتیازی است، یک حفاظتی است. شما دعا رو میخونید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، این گناهی که انسان رو ساقط میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، گناهی که بلا میآورد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، گناهی که نعمت را از انسان میگیرد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، ناامیدی ها، بلاها، بدبختی ها، این همش خاطر گناه هاست. اما اطاعت بکنید اینا نیست دیگه، حفاظت میشه انسان. اما فهم حق، فهم اطاعت باز از اهل بیت است. بفهمیم حق را کار ساده نیست. ما او شکک دور یقین مدرعی تو و مدعوری تو، دوشون گفته شده است. حق را به من نشون داده حضرت میگوید، هیچ وقت هم شک نکردم. دائره حق در همه جا شما بخواید حق رو اجرا بکنید خیلی سخته. گاهی وقتا میگیم خب حالا دروغ بگوییم و نگوییم، ظلم بکنیم و نکنیم، اینجا حق آسان است. اما واقعا در تعامل با مردم با این مشکلات حق کدومه نمیدونیم. کار آسونی نیست. کدوم راه بهترینه نمیدونیم. تشخیص اطاعت، تشخیص حق، علایق انسان از خودش نمیشود. لا قربت به نوافل ادا ذرد بالفرائض، حضرت میفرمد آقا مشغول کار مستحبیت میکنند. به فکر میکنی قربت الله هم میشه کرد، به خودم داری نزدیک میشی. نه آقا، کار کم اولویتی که شما را از پر اولویت باز بدارد هیچ قصد قربت ندارد. مثل اینه که مشغول مستحب بشی از واجبت بمانی. در صورتی ما اکثر مردم میبینیم به کارهای بی اولویت به خاطر خدا مشغولند. این علیه السلام به ما یاد داده به خاطر خدا نباید این کارو کرد. نه که بگیم ما به کارهای بی اولویت میپردازیم از تو قربت هم میکنیم، نه اینجور چیزی نمیشود. امام صادق فرمود به عبادتنا عبد الله، از ما یاد بگیرید عبادت را. ولولا نحن ما عبد الله، اگه ما نبودیم نمیدونستن چطور خدا رو عبادت کنند. در روایت دیگر دارد و سبحنا فسبحت الملائکه، ملائک تسبیحات خاص خودشونه داشتن. وقتی ما که گفتیم تازه از ما یاد گرفتن چطور تسبیح خداوند کنه. و هللنا فهللت الملائکه، او از او کلمات توحیدی که ما گفتیم رو یاد گرفتن. اون که بشر جای خود دارد که. و این نلکم این در کل طاعت این اونا، بدانید تأکیدن میگویم در هر اطاعتی که شما بخواید بکنید یک اونی از جانب الهی است، خدای کمک کرده به شما. بگذاریم که توفیقات جای خودش یک کمک است. الان یک آیه نهج البلاغه این کمک الهی است برای ما، اگه نباشه چه کنیم؟ الان رسم و رسومات اونایی که از ادیان به دورن ببینید چه رسم و رسومات خنده داری دارن، نمی فهمن دارن چه میکنن. این نلکم انده کل طاعتین، هر اطاعتی میخواید بکنید یک اونی کمکی از جانب خدا آمده. یه معنیش این توفیق خداییست، بله، اما از قرائن میفهمیم نه این نیست. توفیق جای خودش، همین آیات رو داشته باشید، این بچه بلاغه رو داشته باشید، سخنان اهل بیت رو داشته باشید، اینا کمک الهیست که بفهمید چه کنید. چطور یقول و علل السنه یثبت و یثبت و به الافعده، اون اون الهیست که به زبان می آید. آیه قرآن نهج البلاغه و این ثبت به الافعده، دل رو ثابت می کند. بدونی آقا این فکرت، این سخنت پشتش قال علی یونس محکم میستی باش، پشتش قال علی یونس محکم میستی باش، بلا نمیتونه بیستی. یه خدا یاری کرده به شما، حرف زبونتون داده، مطالبی گفته که با دلی محکم شما میتونه باش بیستید. تو خود قرآن هم داره که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. امام صادق فرمود ما کل من نوا شیئا قدر علیه، مگه نیت کنید تصمیم بگیرید میتونید توان داشته باشید. و لا کل من قدر علیه شیئا وفق علیه، مگه نیت کردی قدرتش هم داری، مگه توفیقش داری؟ لا کل من وفق علیه شیئا اصابه به، توفیقش هم داشته باشی مگه به نتیجه میرسی؟ فإذا اجتمعت نیتو و القدرتو و التوفیقو و الاصابه فهنالک تمت السعاده. نیت بکن توان باشد توفیق باشد به هدف برسی، اونجا به سعادت رسیده ای. خب این کی بخواد بده به شما؟ خدا داده، خدا بده کمک کرده. ولی باز تکرار میکنم، دل ما آرام است، سخن ما اهل بیتیست، این رو اینجوری با ما کمک کرد. آیه روایت ما داریم فیه کفا اون مکتف، اگر کسی مکتف یعنی طالب کفایت است، همین اون الهی بس است، بس بس دیگه. همین قرآن، همین نهج البلاغه رو کلام اهلی بیت شما بفهمید کافی است. هم حرف برای گفتن دارید، هم ثبات قدم دارید، دلتون ثابت است. این روایت رو ببینید، امام باقر فرمود که چرا به قلب قلب میگویند؟ چون منقلب، ای بالا پایین میره، پنجه آدم میاد منقلبه. اما همه جوری نیستن، یکی دی به حق دست یافتن دیگه ثابت میشه قلبشون. فیدا اصاب الحق قر، وقتی حق رو قلبش کردی و فهمیدی، این قلب دیگه منقلب نیست، مستقر میشود. بعد این آیه رو خوندن فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اگر کسی رو خدا بخواد هدایت کند، شرح صدر به او میدهد، بلا سینهش تنگ و تحمل نظرات دیگران ندارد و حرف بره گفتن ندارد و خودش باور ندارد و خلاصه خدا من یاری کرده، توفیق داده، بله قرآن و نهج البلاغه هم بره ما فرستاده که حرف برای گفتن داشته باشید و دلتون آرام باشد. فیه کفا اون مکتف، کسی که دنبال این است که به حد کافی مطلبی داشته باشد، همین اون الهی بس است. و شفا اون مشتف، کسی که به دنبال شفاست میخواد دردها را درمان کند، همین بس است، کافیست. ولی خب دوباره این نیستن، بگذاریم خود این آیات یه خواصی دارد، این ادعیه خواصی دارد، ولی خب مفاهیمی دارد، فکری دارد، روشی دارد، برنامه‌ای دارد، همش با هم. از یه صرفا میگن حالی آیه رو بخوان، مثلا چند بار بخوان این دارش، اونجای خودش قبول داریم. ما مانیکر خواص آیات و ادعیه نیستیم، اما چرا به معانیش توجه نمی کنیم؟ چرا یک نگاهی که ازش راه یاد بگیریم، روش یاد بگیریم، اینجوری نگاه نکنیم؟ ولی او هم هستش، از کار رو بگیرید خواصی داره، یکی از انصار مدتی نیامده بود، غائب بود. حضرت فرمود چی شده؟ یه وقتی چند وقتی نمیبینمت. گفت آقا هم فقیر بودم و هم مریض. فرمودن خب بهت یاد بدم، از کاری بگی. گفت یادم بدید. فرمودن صبحم بگو شبم بگو. لا حول ولا قوت الا بالله توکلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. طلب میگه من سه روز گفتم شفا پیدا کردم و از مالی من خوب شد. مونیکر این بحث ها نیستیم، ولی تکرار میکنیم اون هدایتش، اون روش هاش، اون راه حل هایی که با ما نشون میدهد در همین عجل بلاغه است، در همین قرآن است، کافی است، مشکلات را حل میکند. نگیم آقا مشکل حل نمیشود، شما بیا تو میدون اگه میتونه تو حل بکن. نه، شفا علم مشرف. اگه شما واقعا میخواید مشکل حل بشود کافی آقا، کفا اون به مکتف هم کافیست، هم حل مشکل میکند، هم دردهای جسمی روی مشکلات کشور رو حل میکند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.